الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. سيما بقية الله في العالمين والعالمين والمجمعين إلى قيام الدين. بحثم در فرمایش محقق اصفهانی محقق خویی و نزاعی بود که بین این اعلام و مرحوم صاحب کفایه بود. شمون نزاع جمعی اقسام جا بودن. این تقریبا بحث بود همون در حالت. من یه توضیح و مبانی بدم که دوباره بحث روشن‌تر باشه و برم تو بحث بعدی. ببینید مبانی هر یک از اعلام رو باید نگاه کرد که واجب تخییری و حرام تخییر بشه و چجوری معنا شده. هر کدوم از اعلام یک تفسیری داره در واجب تخییری و در حرمت تخییری. بعضی از اعلام اون تفسیری که برای وجوب تخییری و حرمت تخییری کردن یکیه، یک جور تفسیر کردن. بعضی تفسیرشون متفاوت. حالا من نمیخوام خیلی وارد مطلب بشم بیش از اندازه، فقط همجوری اشاره بکنم. دیروزم فل جمله اشاره شد. ببین در حقیقت وجوب تخییری چجوری تصویر میکنن، بعد جوری تصویر بکنن که بتونیم وجوب و حرمت رو توی این واحد ذو وجهین، واحد ذو عنوانین، یعنی توی این صلاتی که من تو خالص خوندم که هم مصداق صلات و مأمورون به شده، هم مصداق رسبه که من یونن شده، تو اینجا پیدا بشه. هر دو میان اینجا، هم وجوب تخییر بخواد بیاد اینجا، هم اون حرمت تخییر. مثلا اونی که میاد میگه واحد معین عند الله، حالا ما نمیدونیم کدومه، اما احتمال میدیم که توی همین صلاته یکیش بشه چی؟ بشه واجب. از یک جهت بشه واجب، از همون جهت اونم بشه حرام. نمیدونیم واحد معین عند الله. اما تو جایی که بیان میگن که مثلا واحد معینی که مکلف در مقام امتثال انتخابش میکنه، خب ممکنه مکلف در مقام امتثال هم وجوب و هم حرمت رو توی یک شخص انتخاب بکنه، نزاع جاری میشه زمانه. بنابراین نظر نزاع جاری میشه. مثلا عرضم به حضورتون تو نظریه سالسه، عرضم به حضور ان فی اطراف الوجوب تخییر، اینو تو مراجعه کنید تو جلد دو، 8 قوله، هر کدوم یه مبنای دارن. وجوبات تعیینیه یستشه، هر کدوم مشروط به ترک الاخر. ببینید وجوب رو تو تمام اینا آوردن اما شرط براش گذاشتن. هر کدوم مشروط به ترک آخره. تو حرمتم رو همین مبنا اگر بیان صحبت کنن چی میشه؟ همه اطراف یک وجوب حرمتی روشون اومده. ولو یجوز ترکها مع مثلا فعل الاخر، یا تو حرمت مثلا یجوز فعلها مع ترک الاخر، برعکس وجوب. تو وجوب میگیم یجوز ترکها مع فعل البدن، تو حرمت میگیم یجوز فعلها مع ترک البدن. روشنه چرا میگیم دیگه. مثلا وقتی که وجوب تخییری شد میگیم آقا مثلا تو خصال کفاره مثلا اطعام به 60 مسکین واجب است، اما کی؟ مشروط به ترک آخری. یا میام میگیم که یجوز، یعنی مثلا ما اینو انجام ندیم وقتی که دیگری شد دیگری انجام دادیم. یجوز ترک ها محفل البدن، یجوز و ترکا، یعنی درسته که واجبه اما میتونید واجب انجام ندید وقتی بدلش انجام دادید. تو حرام اینو بعد ازش اجتناب کنید، اما میگیم یجوز فعلها مع ترک الاخر. درسته؟ مع ترک. اینجا میگیم مع ترک، اینجا تو وجوب میگفتیم مع فعل الاخر، اینجا میگفتیم یجوز فعلها، چون تو حرام بعد شما ترک کنید، اما یجوز فعلها در صورتی که ترک آخری کرده باشی. یعنی حرام تخییر دیگه، اون یکی رو ترک کردی پس اینو میتونی انجام بدی. اما این حرمت داشت، اما حرمتش جوری بود که یجوز فعلها به این شرط. حالا که شرط محقق بشد، مثلا تو حرمت میگیم که یجوز، این حرامه، مثلا نماز در دار، نمازی که تصرف در دار بوده باشه، در این دار مخصوص، این تصرف در دارش حرامه، اما چون حرمت تخییری بود بین تصرف در دار و مجالست با اغیار، درسته؟ یکیشونو ترک میکردیم کافیه. میگفتیم که خب اینم باید ترکش کنیم، حرام تصرف در دار، اما یجوز و فعلها مع ترک الاخر، یعنی اگر مجالست با اغیار رو ترک کرده باشیم دیگه تصرف در دارش کار نداره، ولی حرام بوده با، اما شرط براش گذاشتیم. اگر مجالست با اغیار انجام نشد، خب اونجا میشه مصداق حرام، اینو میتونیم ترک کنیم. پس یجوز ترکها، یجوز فعلها مع ترک الاخر، این قاعده. خب اگر یه دفعه مثلا شما مجالست با اغیار انجام داده باشید، اینجا باید چیکار بکنید؟ باید حتما متعلق این تکلیف رو چیکار کنید؟ ترکش کنید. اگه مجالست با اغیار انجام دادین، حرمت حرمت تخییری بوده، حتما باید اینجا رو چیکار کنید؟ این متعلق این تکلیف رو اینجا شما باید حتما ترکش کنید. حالا اگر نماز خوندید در این دار مخصوص، نتیجه میشه که هم وجوب هم حرمت با هم جمع شد. بنابراین این قول هم همینجوری، چون وجوب حرمت رفته یه چیز. حالا اینو دارم هی اشاره میکنم، قول صاحب کفایی هم نمیخوام دیگه عرض کنم خدمتتون. تو این مقام قول مرحوم آقای خویی دو تا جهت داشت توش. اینو به تبع مرحوم اصفهانی گفتن آقای خویی ها، اما رو مبنای مرحوم آقای اصفهانی شامل گفتن. مبنای مرحوم اصفهانی با مبنای آقای خویی فرق میکنه. نباید آقای خویی اون حرفیه که مرحوم محقق اصفهانی و مبنای خودشون زدن میومدن تو اینجا و مبنای خودشون پیاده میکرد، چون مبناشون مبنای مرحوم محقق اصفهانی فرق میکنه. ببینید در اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن واجب وجوب امر تعلق پیدا میکنه به جامعه، اونم جامعه انتزاعی. جامعه انتزاعی هم چجور جامعه انتزاعی؟ جامعه که تطبیقش به ید مکلفه. تو اینجا تابع مرحوم حق رسانی بوده، اما تو نحوه تعلق وجوب چون کامل تابع محقق رسانی نیستن آقای خویی، اینجا نباید این حرف رو میزدن. در مسئله حرمت تخییری گفتن حرمت دیگه به جامعه تعلق پیدا نمیکنه. این حرف رو مبنای محقق اصفهانی، محقق اصفهانی این حرف رو داره، اما رو مبنای خودش محقق اصفهانی فرد مردد رو که مبنای میزان آینی باطل میدونه، میگه حتی تو اعتباریات هم نمیشونه تکلیف به فرد مردد تعلق پیدا بکنه، مبنای هر کس رو اون قاعده خودش باید اخذ بشه. آقای خویی اینجا اومدن فرمودن که امر به جامعه انتزاعی تعلق میگیره، اما نهی به جامعه تعلق نمیگیره. در نهی تخییریشون نظرشون اینه که نهی به جمع تعلق میگیره، لذا گاهی تعبیر به مجموعه میکنن، گاهی به جمع. به جامعه تعلق پیدا نمیکنه، به جمع تعلق، به جمع بین این دو تا تعلق میکنه. تصورشون اینه که اگر نهی به جامعه تعلق پیدا بکنه، بعد همه اینا میشن حرام، در حالی که آقا جامعه که محقق اصفهانی میگفتن با جامعه شما فرق میکنه. این نکته جامعه رو چجوری میگیرید؟ محقق اصفهانی جامعه هایی مثل جامعه محقق ناینی رو قبول نداشت، جامعه هایی مثل جامعه احد هما رو قبول نداشت. جامعه محقق اصفهانی با جامعه شما فرق. این حالا من نمیخوام دیگه توضیح بدم، وارد بحث واجب تخییر و حرمت تخییر میشه. رو اون رو بعضی از مبانی مثل مبانی محقق اصفهانی میشه ما بیایم این حرف رو بزنیم که وجوب تخییری میاد رو جامعه، حرمت تخییری میاد روی جمع، اما رو مبنای آه خوی رو مبنای شما ما این حرف رو بزنیم خلاف قاعده است. حالا اینو فل جمله من گفتم که دو ذهنتون بوده باشه، این بحث قبلی دیگه تمام جمع بندی کردیم. پس بنابراین یک به یک وجه نمیشه بیان بگیم که اجتماع امر و نهی تمام اقسام وجوب و تحریم شامل میشه الا وجوب و حرمت تخییری. نخه در وجوب و حرمت تخییری هم شامل میشه بنابر بعضی از مبانی، مثل مبنای مرموم آخو، مثل بعضی از مبانی دیگه، مثل مبنای محقق ناینی، مثل مبنای اونها که هر دو طرف رو جامعه گرفتن، رو مبنای اونها ازا جاری میشه، مثل مبنای محقق اصفهانی، حتی تو مبنای محقق اصفهانی هم جاری میشه، خودشون هم میفهمده. رو بعضی از مبانی جامعه جور در نمیاد، اون مبانی که حرمت رو درست اون جایی که وجوب رفته نمیبرن، حرمت رو مثل اون جامعه انتزاعی نمیگیرن. پس اینکه بیان میگیم آقا وجوب تخییر و حرمت تخییر از محل نزاع خارجه، بنابر بعضی از احوال از محل نزاع خارجه، اینکه یک دفعه بیان میگیم نمیشه. هشت قولی که تو جلد دو عرض کردم، 300 و حدود صفحه 317 330 اینا هستش، اونجا رو نگاه بکنین. هر مبنا حکم خودشو داره، بر خیلی از مبانی وجوب تخییری و حرمت تخییری داخل محل نزاع هست. این از این بحث، بحثمون تموم شد تو این قسمت، میریم سراغ مبحث بعدی. مبحث بعدیمون امر ششم در عدم اعتبار غیر منبوعه در جریان نزاع. بعضی از اعلام قائل شدند به اینکه باید در محل نزاع غیر منبوعه باشد. وجهش هم تا یه حدودی روشن شد اون چهار قسم که از میرزا نهاینی بیان کردیم. باید منبوعه باشه. چرا؟ چون اگر فرد منبوعه‌ای نباشه تو بحث اجتماع مونک، مثلا فرض کنید ما حبس شدیم توی این محل قصبی، اگر حبس شدیم تو محل قصبی خارج از محل قصبی نمیتونیم بریم، یک زن محل پا محل مباح نمیتونیم بریم که اونجا نمازو بخونیم، در مکان مباح نمیتونیم بریم. اگر اینجوری شده باشه که نتونیم بریم تو مکان مباح، مندوه نداشته باشیم، فقط تو مکان قصبی بوده باشیم، در مکان قصبی وقتی که اجتماع امر و نهی شد، بعضی از اعلام نظرشون به اینه که بعد از این که ما قائل به امتناع شدیم، ترجیح جانب نهی رو دادیم، یا خلاصه میگیم که امر به اصلا صلات تعلق پیدا نمی‌کنه، ترجیح جانب نهی رو میدیم، مثلا ترجیح جانب نهی رو میدیم، امر به صلات تعلق پیدا نمی‌کنه، پس بنابراین امر نداریم، اصلا امر حذف میشه، دیگه امری به صلات تعلق نمیگیره. اون موقع اگر نماز رو خوندید میگیم این نماز چون امری بهش تعلق نگرفته باطله. اما اگر مندوهه داشته باشیم، امر حتما به یک به طبیعت صلات تعلق پیدا میکنه، امر حتما به طبیعت صلات تعلق پیدا میکنه، پس امر داریم. ولو ما اگر قائل بخوایم بشیم که در جایی که غصبی هستیم فرد غصبی امر ندارد، اگر اینو مقائل بشیم چون فرد غیر غصبی هم هست، پس امر به طبیعت تعلق پیدا کرده، نهایتش اینه که باید بگیم فرد غصبی امر ندارد به خاطر ترجیح جانب نهی، اینجوری باید بگیم. پس بنابراین فعل جمله میدونیم امری هست، اگر مندوب باشه فعل جمله میدونیم امری هست، منتها امری هست یه بحث دیگه اینجا پیش میاد. اون امری که هست فقط امر به صلات نسبت به اون افرادیه که تو اون محل مباح بوده، یا نسبت به این افعالی که در این محل رسمی هم هستن نسبت به اینا هم امر هست. این اختلاف در مبنا شد. یادتون بوده باشه گفتیم که بستگی داره که قدرت رو در خطاب عرض کرده باشیم یا نه. آقای نامینی فهمدن قدرت رو در خطاب، قدرت در تکلیف به اختصار خود خطاب. وقتی قدرت به اختصار خود خطاب باشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که خطاب خودش به همه افراد صلات امر نکرده، یه افراد مقدوره متعلق امر منن. قدرت به اختصار نفس خطابه. استدلال میرزا نهاینی هم قبلا به زد گفتیم. میرزا نهاینی فرمان که خطاب یعنی همون صیغه سله که شما میگید، اون صیغه امر دایی است. دایی وقتی امکان داره بعد مدعوون الی هم امکان داشته باشه. وقتی که مدعوون الی امکان داره، این دایی میشه باعثیت براش ایجاد شد و تصور کرد. اگر امر صورت گرفت باید متعلق امر امکان داشته باشه، قدرت برش داشته باشیم. به خاطر اینکه امکان دایی و امکان مدعوون الی متضایفینن، از هم جدا نمیشن. پس وقتی که من امکان داره که بگم سله، بعد اون مدعوون الی منم امکان داشته باشه و تحت قدرت من بوده باشه، بتونم قدرت داشته باشم انجامش بدم. از همینجا میزاین آینی میاد میگه که پس امر سله فقط امر به افرادیه که تحت امکان شماست، افراد غیر مقدوره متعلق تکلیف شما نیستن. یعنی خود صیغه امر به غیر مقدورها امر نمیکنه، مثلا غیر مقدور داخل در متعلق صیغه امر قرار نمیگیره. حرف میزنه آینی. اما اونایی که میگفتن قدرت به حکم عقله، مثل محقق ثانی، اونا میگفتن که آقا تکلیف شما عام بود، در مقام جعل عقل میگفت آقا متعلق تکلیف باید چی باشه؟ باید مقدور باشه. خود خطاب این حرف رو نمیزد، عقل اینو میگفت، مثل محقق گرگی میگفت. آقای خویی راحت تر کرده بود کار رو. آقای خویی میگفتن که در مقام جعل اصلا ما کاری نداریم که متعلق تکلیف قدرت بهش تعلق میگیره نمیگیره، تکلیف عامه. میخواد مخلوق باشه میخواد نبوده باشه، در مقام جهل اشکالی نداره، اشکال تمام الاشکال در مقام امتثاله. در مقام امتثال شما باید قدرت بر امتثال داشته باشید. در مقام جهل ما هیچ وقت قدرت بر امتثال نمیزنیم، قدرت مال مقام امتثاله. در مقام امتثال صحبت از قدرت میکنیم. اصلا در مقام جهل خطاب چیه؟ خطاب عامه، با اولم تکلیف فهمی شده. در مقام امتثال شما باید قدرت بر امتثال داشته باشید.
قدرت عقلی میشه،
عقلی میشه. بگو
که
مثلا اونایی
که میگن قدرت
شرعیه،
خب تو خطاب که واقعا
نیومده،
به چه بیانیه؟
بیان محقق نانی میگن از باب تزایف، خود خطاب اقتضاش اینه. میگن خود سله به خاطر تزایف بین امکان دایی که صیغه امر باشه با امکان مدعو مدلعه. اگر شما امکان باعثیت رو تصور کردید، امکان انبعاث هم باید تصور کنید، یعنی به اقتضا خود خطابه، به جهت تزایف. استدلال میزن ناینی اینه، اقتضا خود خطابه، به دلالت مطابقی نیست. اما چجوریه وقتی که خطاب امکان داشته باشه باید مدعو الیه، یعنی متعلق هم امکان داشته باشه. تزایف از باب تزایف میان، میگن وقتی که تزایف میاد زمین میشه، از خود خطاب این استفاده میشه، یعنی از خود خطاب. ببینید تحلیل عقلی هم که باشه به حکم عقل نیست، با تحلیل عقلی یعنی به دلالت خود خطاب. خطاب باعثیت داره، تزایفش مثلا حالت عقلی میشه، اما استفاده چی میشه؟ از دلیل لفظی میشه، یعنی از خود خطاب استفاده میشه، یعنی اقتضاء خود خطابه. یعنی خود خطاب میگن امکان باعثیت وقتی در دایی باشه بعد در مدعون له امکان داشته. همینجا کتاب صفحه 81 نگاه بکنین، 80 81 83، سه تا اقوال اونجا آوردید. تو همینجا ملاحظه بکنین تو صفحه 81 حرف محقق ثانی اول کار، قول اول حرف های ناینی ببینید. ان القدره شرطون فی صحت تکلیف به اقتضاء الخطاب. دلیلش چیه؟ میگن ان المنشأ به صيغه الامر او ما شاکل ها نام هو طلب و البعث نحو الفعل الارادی و طلب و البعث تشریعیان عبارتان ان تحریک از عضلات الابن نحو الفعل به ارادتی و اختیاره و جعل الدائی له الی اتیان الفعل، برای اینه که جعل دائی بکنه به اتیان فعل. و جعل الدائی یقتضی امکان المدعو الی، خود جعل دائی مقتضی امکان مدعو الی. فان النسبه بین الدائی والمدعو الی نسبه التزایف، فامکان تحقق الدائی لا یکون الا فیما اذا امکن تحقق المدعو الی. پس نتیجه چی میگیرن؟ فعین از جعل و دایی انما یمکن فی الفعل الذی یکون مقدورا. پس اقتضاء خطاب چیه؟ فاقتضاء خطاب هو مقدوریت متعلقه. فما نتیجه چی شد؟ فما هو غیر المقدور لا یکون متعلق التکلیف و لا یسه و توجه الخطاب و الامن نحوه. اصلا خطاب هم بهش تعلق پیدا نمیکنه. اینو به اقتضاء خود خطاب گفته. این مبنای مثالی. ببینید رو مبنای میرزای ناینی شما در این جایی که محل اجتماع امر و نهیه، چون الممتنع شرعن، به قول میرزای ناینی این تعبیر آورد، گفت الممتنع شرعن که الممتنع عقلن، گفت اینجا ممتنع شرعیه دیگه، نهی بهش خورده، اونی که نهی بهش خورده که الممتنع عقلن، مثل اینکه عقلن ممتنع بوده باشه، درسته؟ لذا میرزای ناینی میگه تو اونجایی که محل اجتماعه، تو اونجا اصلا ما صیغه امر شامل اون صلات خانه میشه، اصلا اینجا امر نداریم. حالا وقتی که این حرف رو زد، اگر مندوحه داشته باشیم باز یه امری ما داریم، امری به طبیعت صلات تعلق گرفته نسبت به اون افرادی که تو زمین مباهن. اما اگه مندوحه نداشته باشیم مثلا دیگه هیچ، اصلا امر یه چیه؟ میره دیگه، چون تمام افرادش غیر مقدور حساب میشن. اقتضاء خطاب اینه که افراد مقدور باید باشن، اگر مندوه نداشته باشیم تمام افراد هم میشن غیر مقدور، چون همشون میشن الممتنع شرعن که الممتنع عقلن، یعنی تمام افراد میشن غیر مقدور، درسته؟ همه شدن غیر مقدور. پس بنابراین دیگه ما چیکار باید بکنیم؟ بگیم امری نداریم. برای همین توی بحث اجتماع امر نه، بحث ما در جاییه که اینا اومدن اینو قرار دادن، گفتن بحث ما در جاییه که ما یک مندوهی داشته باشیم که یک تکلیف به صلاتی داشته باشیم. اینو بعضی از اعلام اینجور اومدن گفتن. ببینید قالو، حالا تو صفحه 194 نگاه کنین، از بحث زد بیاییم بیرون رو مبنای بحث خودمون. امثال محقق قومی، صاحب فصول، مرحوم صاحب کفایه، همه غالب اعتبار وجود مندوه در جریان نزاع شدن. وجهش کیه؟ حالا محقق خراسانی تو فواید الاصول اینو قائل شده و بعد کفایه اعراض میکنه، الان به خدمتتون عرض می‌کنم. وجهش چیه؟ میگن هو ان المکلف فی فرض وجود المندوه قادرون علی الصلات فی خارج الارض المرزوبه فلا مانع من توجه التکلیف به صلات الی ولا یکون التکلیف به صلات تکلیفا بالمحال. تکلیف بالمحال جلازه نمیاد. اما در فرض عدم مندوهه فلا یقدر المکلف علی الاتیان به صلات خارج الارض المغصوبه. فرض عدم المندوه، فرض گفتیم فرض ما مندوهی نداریم، فرض مباهی نداریم، تو اینجا چی میشه؟ نه در خارج ارض میتونه نماز بخونه ولا فل ارض المغصوبه، تو خود زمین غصبی هم نمیتونه بخونه. چرا؟ لان الممتنع شرعن کل ممتنع عقلا، چون اینجا محل منعه، نهی شرعی داریم دیگه تو مورد جای زمین مغصوبه. فتکلیف به صلات این ازن تکلیفون بالمحال فلا یجر نزا. اینا گفتن جاری نمیشه نزا، اگه مندوه نبوده باشه نزا جاری نمیشه. این فرماش این بزرگی بله.
اینجا جای مصادره نشده، چون اصلا بحث توی اینه که توی زمین مخصوب میشه نماز خون یا نه. این آقایون میگن که خود تو زمین مخصوب که نمیشه نماز خون،
نه اصلا میگن امر دیگه نیست، میگن موضوع بحث منتفیه، مصادره مطلوب نشده. اینا بر مبنایی که دارن میگن اصلا موضوع امر منتفیه، چه معمولا نیست. شما باید یه امر به صلاتی داشته باشید و بحث از اجتماع رو نهی بکنیم یا نه؟ درسته. میگن اگر ما فقط بحثمون این بوده باشه که در زمین غصبی هستیم مندوهی نداشته باشیم، اصلا امر نیست، اصلا بحث بکنیم.
یعنی ملتزم میشن بگه نماز نخونه
کلا؟ نه، اون یه حد جدایی. ببینید تو این بحث چی رو می‌کنیم؟ اجتماع رو نه، درسته. در بحث اجتماع رو نه بعد امر باشه نهی هم باشه، درسته. اینا میگن چیکار کنیم که امر باشه؟ اگر فقط زمین غصبی باشه که نهی بهش خورده، این میشه ممنوع شرعی، میشه ممتنع عقلی، پس بنابراین اصلا امری از ناحیه شرعی نسبت به این افراد صلات نرسیده، پس بنابراین اصلا بحث اجتماع رو نه پیش نمیاد. بحث ازش میکنن اما بعد میگن که آقا بحث اجتماع رو نه پیش نمیاد. حالا نماز اگر خوندید نماز درست هست یا نه، یه مبنای دیگه ای داره. چرا؟ چون بعضی ها میگن که نماز ولو الان نه بهش خورده، امر دیگه ازش ساقط شده، امر رفت، اما به ملاکش انجام بدید میتونه صحیح باشه. یادتون باشه از آخوند هم این گلو نقد کرد وقتی که شما میگید که امر منتفی شد، اما مبادی و ملاکات اگر سر جای خودش بوده باشه به منتفی نشه، اون موقعی کسی این صلات و خون و اون ملاکات بوده باشه، بعضی ها میگن نماز صحیحه. اما بحثش از با بحثش شما امر نه دیگه نیست، چون امر نداری. ببینید اینایی که اومدن گفتن اعتبار قید مندوه میشه، مبنای حرفشون اینه، میخوان بگن آقا باید هم امر داشته باشیم هم نهی. وقتی که مندوهه بود ما میدونیم یه امری به صلات خورده، اما وقتی مندوهه نبود دیگه اصلا امر رو از کجا بیام ثابت کنیم؟ بعضیاشون میگن اصلا امری در اینجا وجود نداره، چون میگن امری وجود نداره میگن اجتماع رو نهی نشد. اما اونی که میاد میگه که مندوهه وجود داره، امر به صلات خورده، چند تا مسلک توشون پیدا میشه. یه مسلک مثل میرزا نائینی میگه امری که به صلات خورد فقط این افراد زمین مباهه، این وقت که زمین غصبیه امر به هیچ صلاتی تو اینجا نخورده. چرا؟ چون امر به اقتضاء قدرت به اقتضاء خود خطابه، یعنی خود خطاب میگه تکلیف من باید مقدور باشه. پس این افرادی که از اینجا به این ورن مغصوبن، اینا چیه؟ این افراد غیر مقدورن، من بهشون امر کردم، امر من فقط مال اینجاست که زمین مباهه. این حرف آقای نائینی. اما مثلا خویی میفهمد نه آقا، امر وقتی خورد به صلات فرد مغصوب و غیر مغصوب مقام جعل دیگه نمیشناسه، مقام جعله، امر شده به طبیعت صلات. اینی که ما میایم میبینیم بعضی از افراد اینا مقدور نیستن، این دلیل بر این نیستش که بگیم در مقام تکلیف جعل بهشون تعلق نگرفته. در مقام جعل ما اینا هم گفتیم صلات تمام افرادش متعلق چی شد؟ حکم وجوب شد. تو مقام امتثال میام میگیم آقا این یک سری افرادی که این ورن، اینا امتثالشون رو نمیشه کرد، اینا مقدور نیستن. ببینید عجز مال مقام امتثاله، تو مقام جعل کاری به این مسئله نداریم که متعلق میخواد تک مقدور، بعضش مقدورن بعضش مقدورن. در مقام جعل ما چیکار میکنیم؟ تکلیف و تعلق میدیم به متعلق خودش. عقل میاد میگه آقا اینا در مقام امتثال چون عجز دارید شما، در مقام امتثال عقل حکم میکنه که بعد قدرت بر اون فعل مکلفون بهداشته باشید. این به حکم عقله. من تا میگم قائلین به حکم عقلم دو دسته شدن، مثل آقای خویی میان تو مقام امتثال این حرف رو میزنن، بعضا مثل محدد ثانی میگن حکم عقل برای این که تکلیف باید قدرت برش داشته باشید مال مقام جهل است، نه مال مقام امتثال. این تقریرهای مختلفه. علی حال منظور ما اینه، ببینید اینایی که قائل به اعتبار وجود مندوه شدن میخوان یه کاری بکنن که نهی هست امرم باشه تا اجتماع امرم پیش بیاد تا بعد تکلیف ما رو مشخص کنن. حالا یه دوشون قائل به امتناع میشن، یه دوشون قائل به جواز میشن. این یه حرف جدا. خود صاحب کفایه بعدن از این مبنایی که در کتاب فواید الاصول ارائه دادن، فواید الاصول تعلیق بر مقاصد همین رسالشون، از اونجا اعراض میکنن، میگن که عرضم به حضورتون ما قائل به اعتبار مندوه نیستیم. بیانشون برای عدم اعتبار وجود مندوه است. میگن که اون چه که در محل نزاع مهمه مسئله استحاله است. ببینید من یه مقدمه خیلی مختصر براتون بگم. ما اومدیم گفتیم که محظورات ما در سه تا مرحله است. یه مرحله، مرحله مبادیه، اون الان خیلی نمیخوام توضیح بدم، یعنی در مرحله اینکه مصلحت و مفسده یه جا جمع بشه، اون یکی. دو تا مسئله، دو تا جای دیگه که این مشکل برای ما پیش میومد، یکی در جای مقام جهل بود، یکی در مقام اتصال. تو دو تا مرحله ما مشکل برمیخوریم وقتی اجتماع رو نهی میشه. تو دو تا مرحله تو مقام جعل مشکل برمیخوریم. چرا؟ چون مرموم آخون فرمان الاحکام خمس متضادتون به اسرها، همه احکام خمس با هم متضادن. در مقام جعل تضاد پیش میاد، نمیشه جعل بشه، درسته؟ این یه ایرا، این یه حرف که البته این حرف رو مرموم عبدالسانی فهمیدن که این حرف درست نیست. تضاد مال عالم تکوین خارجه، مال عالم اعتبار نیست. آقای خویی هم پذیرفتن، بعض الاساتین هم پذیرفتن، حرف بسیار دقیق و خوبیه، اینو کاری نداریم. این مشکلی مقام شهر گفتن حل میشه. مشکل دوم مال مقام چیه؟ مال مقام امتصاله. مشکل مقام جهر بهش میگیم تکلیف محال. آقا تکلیف به زدن تکلیف محاله، در مقام جهر محاله همچه تکلیفی صادر بشه. مشکل مقام امتصالو میگیم تکلیف به محاله، درسته؟ تکلیف به محاله یعنی تکلیف کردن به ما که هم نماز بخون هم قصد نکن. خب این میشه تکلیف به محال. مشکل مقام امتصال تکلیف به محاله، به محاله. حالا مشکل مقام جهر تکلیف محاله. مرموهای آخوند فهمدن بحث ما در چی بود تو اجتماع امر و نه؟ بحث ما در سرایت بود. مگه نگفتیم لم بحث؟ خیلی دقت کنید، میگن مگر ما نگفتیم لم و اساس بحث، اون نقطه اساسی بحث اجتماع امر و نهی اینه که آیا امر و نهی از متعلقشون به متعلق دیگری سرایت میکنه یا نه. امر از متعلق امر بره رو متعلق نهی، نهی از متعلق خودش بره رو متعلق امر، بس سرایت بود دیگه. بحث ما در سرایت و عدم سرایت بود. بحث ما این بود که این تعدد وجه، این واحد ذو عنوانین، این نمازی که من الان تو زمین قصر بخوندم از یک جهت قصر بوده، از یک جهت صلات، دو تا جهت اینجا جمع شده. امر از عنوان صلات رفته به این متعلق، نهی از عنوان قصر رفته روی این متعلق، اینجا جمع بین عنوانین شده. حرف این بود آیا تعدد وجه، یعنی که یک طبیعت صلات هست اینجا، یک طبیعت غصب، دو تا طبیعت، دو تا جهته. امر و نهی بدن به طبیعت که تعلق پیدا میکنن، آیا سرایت پیدا میکنه از یکی به دیگری یا نه؟ این بحث ما. بحث ما در سرایت بود و عدم سرایت متعلق بحث ماست. سرایت و عدم سرایت، مرحوم آخوند میفرمان که سرایت یا عدم سرایت در این وجود مندوعه و عدم مندوعه تو بحث سرایت هیچ اثری نداره. میخواد مندوعه باشه میخواد نباشه، ما داریم از سرایت بحث میکنیم. بلکه میگید مندوعه باید اینجا معتبره که حتما مندوعه باشه. مندوعه میخواد باشه میخواد نباشه، بحث اجتماع امر و نهی بحث از چیه؟ بحث از سرایته. در اینکه این متعلق امر متعلق نهی به یک واحد زو انوانن سرایت بکنه، متعلق امر بشه منهیونن و بالعکس، تو این بحث اصلا وجود من دو یاد من دو تأثیر نداره. برای شما برای شما عقصش کردی بحث من دو رو. پس این که محل نزاع رو وقتی تحقیق میزنید به این که حتما نزاع اجتماع امنه بعد در جایی بوده باشه که مندوه وجود دارد، من معاقون فهمانی حرف بلاوچی. ما کاری به مندوه نداریم. ما صحبت سر این بوده که دو تا طبیعت داشتیم، این طبیعت مأمورون به صلات، این طبیعت منهیون عن غصب. اصلا صحبت سر اینه که این تعدد عنوان باعث میشه که لعله باعث بشه که اصلا متعلق این و متعلقه چون جدا هستن امر و نهی به همدیگه سرایت نکنن، تو محل واحد جمع نشن، یعنی از عنوان امر و نهی به مهندوان سرایت نکنه. بنابراین بر اساس قول به عدم سرایت اصلا اجتماع امر و نهی پیش نمیاد، اصلا اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. مندوه میخواد باشه میخواد نباشه، حتی مندوه هم که نبوده باشه، فرض کنید فقط ما تو اینجا هستیم، اگه گفتیم آقا سرایت پیش نمیاد، متعلق هم غیر از متعلق نهی میگیم سرایتی پیش نمیاد، مشکلی نداریم، درسته یا نه؟ میشیم قالب جواب. بحث پس در سرایته. بحث در سرایته. در سرایت وجود مندوه و عدم مندوه هیچ تأثیری نخواهد داشت. فرمایش آخوند اینه. اون تقریری که عرض کردم که بحث ما امر و نهی میخواد، این تقریر همینجا جواب مرحوم آخوند داده میشه. باباش این آقا بر فرض اینجا شما اگر گفتید سرایت صورت میگیره، اجتماع امر و نهی میشه، اجتماع امر و نهی یا بعد ترجیح جانب امر رو بدید یا ترجیح جانب نهی رو، درست یا نه؟ پس بنابراین اجتماع نمیشه، یکی یعنی اجتماع که شد بعد یکیشون ساقط میشه. بنابراین که قائل به قول جوازم بشیم، ما اومدیم سه دسته کردیم بنابر قول به جواز. بنابر قول به جواز ما اومدیم گفتیم در یک فرض قائلین به قول به جواز در یک فرض، در فرض وجود مندوه، فقط در فرض وجود مندوه، اونم در صورتی که تکلیف به حکم عقل بوده باشه نه به اختزای نفس خطاب، فقط تو اونجا میان قائل میشن که نماز صحیح، عبادت صحیح. فقط یک قول بود که عبادت صحیح، دیگه مثل صغرای کبرای تزاهم نمیشه، ولی تو دو فرض دیگهش هر دو صغرای کبرای تزاهم میشد. علایحال مرحوم آخوند اینجور اومدن ذکر کردن نسبت به مقام جهل، میفهمن که نسبت به مقام جهل میفهمن که تعدد وجه آیا موجب رفع قائل اجتماع زدن میشود یا نمیشود، در اینجا بحث وجود مندوه یا عدم مندوه هیچ اثری نداره، در مقام جهل هیچ اثری نداره. ما صحبتمون این بود که آیا سرایت صورت میگیره یا صورت نمیگیره، آیا تعدد وجه به عنوان باعث میشه که ما بگیم سرایت صورت نمیگیرد، پس بنابراین تو این بحث وجود مندوه و عدمش هیچ اثری نداره. اما وجود مندوه در مقام امتثال و اتباع و اطاعت معتبره. چرا؟ چون بدون وجود مندوه ما قادر بر امتثال نیستیم. فلابد من اعتبار حافل حکم بالجواز فعلا لمن یرا التکلیف بالمحال محذورا و محالا. تو مقام امتثال مرموهای آخون میفهمن بله اونجا وجود مندوه لازمه. به خاطر چی؟ به خاطر این که بدون وجود مندوه ما قادر بر امتثال نیستیم، لابد از اعتبار مندوه هستیم در حکم به جواز. برای کسی که تکلیف به محال رو محظور میبینه، اونی که میگه آقا اینجا تکلیف به محال میخوایم لازم نیاد، در مقام امتثال باید یک فرد مندوهی بوده باشه تا بگه تکلیف به محال نشد. شما میتونی امتثال بکنی. یک طبیعت اگر بعضی از افرادش مقدور بوده باشن میشه به طرف این طبیعت چیکار کرد؟ بعضی از افرادش مقدوره، اما اگر همه افرادش غیر مقدوره بوده باشن مشکل داریم. پس در مقام امتثال بعضی از افراد مندوهه بوده باشه، بعضی از افراد مقدور خواهند بود، تکلیف به اینا تعلق پیدا میکنه، تکلیف به محال لازم نمیاد. پس مرحوم آخوند میفهمن در مقام امتثال ما این مندوهه رو میخوان، اما در مقام جعل ما تقیید به قید مندوهه رو نمیخوان. این فرمایش مرحوم آخوند. این باشه تا بعد مناقشاتش رو عرض بکنم. محقق اصفهانی به این فرمایش ایراد داره، میفهمه این فرمایش مورد اشکال واقع میشه از جهاتی که حالا بعد عرض بکنم. انشاءالله علی محمد و آل محمد.